آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در تهران برگزار شد. پلیس آلمان به دنبال یافتن فیلمساز ناپدید شده ایرانی است. پلیس بلژیک از دستگیری یک ایرانی مظنون به قتل خبر داد. ساعت 19 امروز 14 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. عصر آدینه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز هوای بهاری و آفتاب عالمتاب نیز سری به پراگ پایتخت جمهوری چک زده است. پراگ شهری که صدای ما را از آن میشنوید. امیدواریم که روز جمعه آرام و بی دغدغه اما خوشی را پشت سر گذارده باشید. الهه روانشاد و مانیا منصور در استودیوی رادیو فردا با شما هستیم در یک ساعت آینده. و نخست با خبرها آغاز میکنیم.
مراسم 21مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در حرم او در تهران برگزار شد. مسئولان جمهوری اسلامی شمار حاضران را حدود 2 میلیون نفر ذکر میکنند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی نتوانست در مراسم درگذشت پدر بزرگش سخنرانی کند. او سخنان خود را آغاز کرد اما از همان ابتدا بخشی از جمعیت با دادن شعارهای شروع به اختلال در جریان سخنرانیش کردند و صدای بلندگوها هم قطع شد. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در مراسم درگذشت آیت الله خمینی اصلاح طلبان را به تلاش برای انحراف تدریجی از مسیر انقلاب و پنهان و کمرنگ کردن مواضع صریح آیت الله خمینی متهم کرد. پلیس آلمان در پی یافتن مکان داریوش شکوف هنرمند ایرانی است که از 11 روز قبل ناپدید شده است. بنابر گزارش‌ها این فیلمساز 55 ساله مقیم برلین آخرین بار در تاریخ 3 خرداد ماه در شهر کلن آلمان دیده شده است. تو فیلم جدید داریوش شکوف که رویکردی انتقادآمیز نسبت به دولت ایران داشتند، ماه گذشته در برلین به نمایش درآمدند. پلیس بلژیک یک ایرانی مظنون به قتل را دستگیر کرد. روز پنجشنبه مردی پس از ورود به یک دادگاه در بروکسل پایتخت بلژیک با شلیک به سوی یک قاضی و یکی از کارکنان دادگاه آنها را کشت و متواری شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام قضایی بلژیک مظنون یک مرد 47 ساله ایرانی است که توسط شاهدان حادثه شناسایی شده است. بر پایه این گزارش هدف مظنون انتقام جویی ذکر شده. مقامات ترکیه میگویند که در عزم خود برای کاهش روابط با اسرائیل جدی هستند. معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی در مجلس این کشور گفت از توقف هر گونه همکاری تازه و کاهش روابط با اسرائیل استقبال خواهد شد. این تصمیم پس از حمله روز دوشنبه اسرائیل به کاروان دریایی حامل کمک به غزه گرفته شده است. در این درگیری 9 نفر که اغلب آنها شهروندان ترکیه بودند جان خود را از دست دادند. هزاران نفر از مردم ترکیه امروز بار دیگر در اعتراض به حمله اسرائیل به کاروان دریایی حامل کمک به غزه راه پیمایی کردند. در همین حال یک کشتی دیگر حامل کمک به سوی غزه در حرکت است و اسرائیل هشدار داده که اجازه لنگر انداختن به آن را نخواهد داد. و در پایان که شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در آخرین اقدام جهت جلوگیری از نشت نفت به داخل خلیج مکزیک بر روی چاه نفت آسیب دیده سرپوش نصب کرد. نشت نفت در خلیج مکزیک موجب بروز بدترین فاجعه محیط زیستی در تاریخ آمریکا شده است. گارد ساحلی آمریکا در بیانیه ارزیابی موفقیت‌آمیز بودن نصب سرپوش در جلوگیری از نشت نفت را نیازمند زمان دانست. الهه.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. مراسم حکومتی 14 خرداد و سالروز درگذشت آیت الله خمینی، مراسمی پرحاشیه که تبلیغات آن از روزها پیش با عنوان بزرگترین نماز جمعه تاریخ آغاز شده بود. و جوهر کلام سخنان آیت الله خامنه‌ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی چه بود؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
حاکمیت هم از رهبری و رئیس جمهور احساس میکنند که با استفاده از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میتونن منتقدان رو بار دیگر مورد حمله و تهاجم قرار بدن.
صدور احکام سنگین مانند تبعید و یا حبس‌های طولانی مدت در ایران برای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، از جمله نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و برادرش با خواهر دیگر آنها گفتگو کرده.
از اینجا اطلاع یافتن که بله 5 سال زندان و تبعید به رجای شهر خواهر برادرم تایید شده. حقشون این نبود. شب من یه دانشجو بوده، فرزاد یک کارگر ساده راننده.
کنفرانس 3 روزه صلح سراسری افغانستان امروز به پایان رسید. و نخستین برنامه هفتگی پیک فرهنگ. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. روز جمعه مراسم حکومتی 14 خرداد و سال روز درگذشت آیت الله خمینی با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم پرحاشیه که تبلیغات آن از روزها پیش با عنوان بزرگترین نماز جمعه در تاریخ آغاز شده بود، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی جناح مخالف دولت را با اتخاذ موازی کاملا همسان به باد انتقاد گرفتند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در نماز جمعه 14 خرداد گذشت.
خبرسازترین بخش مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را شاید بتوان نیمه تمام ماندن سخنرانی نوه او در محل تدفین پدر بزرگ دانست. این مراسم که تدارکات حکومتیش از هفته ها پیش آغاز شده بود، روز جمعه در 3 بخش و با طعم و بوی سیاسی برگزار شد. سخنرانی محمود احمدی نژاد و حمله لفظی به رهبران مخالف دولت، نیمه تمام ماندن سخنان حسن خمینی و سخنرانی آیت الله خامنه ای با مواضعی مشابه رئیس دولت دهم، در مجموع صحنه ای برای حمله به مخالفان. سخنرانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که از سوی هواداران دولت به جانبداری از اصلاح طلبان به اصطلاح متهم می شود، به گزارش خبرگزاری فارس با شعارهای شرکت کنندگان حامی دولت از جمله مرگ بر موسوی به طور متناوب قطع شد.
اگر که دوستان بنای شعار دارند بهتر اجازه بدن من چند دقیقه صحبت کنم. وقتی که رهبری آیون هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، اجازه بفرمایید من چند دقیقه ای رو عرض ادب قطعاً در این صحن کسانی هستند که از این گروه اندکی که طلوع میکنند بیزارند و در بیرون مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میده. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده.
و به این ترتیب صاحب اعضا از محفل بیرون رانده شد و آیت الله خامنه ای نیز که پس از نوه سلف خود پشت تریبون قرار گرفت، ترجیح داد تا هیچ اشاره‌ای به این واقعه نکند و در عوض بدون ذکر نام به تکرار مواضع پیشین در قبال رهبران اصلاح طلب و اعتراض‌های پس از انتخابات بپردازد.
اون کسانی که بیان درست خط مقابل امام حرکت بکنن درباره مسئله قدس، در روز قدس اونجور موضع گیری کنن، در روز عاشورا اون فضاحت رو به بار بیارن، بعد ما در مقابل این کسانی که با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحا مخالفن اظهار همراهی بکنیم، خودمون در کنار اینها قرار بدیم و تعریف بکنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم، در این حال بگیم ما دنبال رو به امامیم، این امکان نداره.
موضعی که اگرچه با کلماتی متفاوت اما با مضمونی همسان ساعتی پیش از سوی رئیس جمهوری محبوب رهبری نیز به گوش رسیده بود.
از عجایب تاریخ ماست که عده‌ای در صف دشمنان قسم خورده امام، یعنی سلطنت طلبها، منافقین، رسانه‌های استکباری و سران استکبار بایستند و با همه ارزش‌ها و اصول امام و با ملت امام مقابله کنند، آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری امام و خط امام را نیز داشته باشند.
از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات پرمناقشه ی ریاست جمهوری، مقام‌های حکومتی و دولتی همواره تلاش کردند رهبران معترضان و سران اصلاحات از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که از نزدیکان آیت الله خمینی به شمار می‌رفتند به فاصله گرفتن از خط بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کنند. روندی که در ظهر داغ 14 خرداد ماه نیز پی گرفته شد. ابتدا در قالب اشارات مذهبی و تاریخی محمود احمدی نژاد به صدر اسلام،
در تاریخ اسلام داشتیم که افرادی در کنار پیامبر عزیز مجاهدت کردند، اما بعدن در برابر عدالت علی علیه السلام ایستادند و حتی جنگ راه انداختند.
و سپس نعل به نعل در گفته های مکمل رهبر جمهوری اسلامی،
امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.
آیت الله خامنه ای که در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات 88 به شکلی بی سابقه و صراحتاً حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، روز جمعه نیز با تاختن به مواضع مخالفان دولت تا جایی پیش رفت که مسئله اعدام برخی یاران اسبق آیت الله خمینی در سالهای نخستین انقلاب را به میان کشید.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
تهدیدات تلویحی و حملات لفظی در مراسم حکومتی و پرتدارکات 14 خرداد ماه اما در حالی رهبران مخالفان را هدف گرفت که ساعاتی پیش از آن یکی از همین رهبران مهدی کروبی در پیامی تصویری بار دیگر به انتقاد صریح از نهادهای قدرت و به گفته او نفوذ نظامیان در سیاست پرداخته بود، با تأکیدی پیشاپیش که در مواجهه با فشارها کوتاه نخواهد آمد.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجیفی هم که بهمون میگن نداریم و حرفمونم میزنیم.
نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش میداد. اما جوهر کلام آیت الله خامنه‌ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی چه بود؟ منظور آقای خامنه‌ای از این که گفت برخی افراد گذشتشان ملاک نیست و حالا باید در خط امام باشند چه افرادی بود؟ و نهایت این که انتقادات همزمان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد از مخالفان در این مراسم در بردارنده چه پیامی است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با همکارمان مراد ویسی درباره ابعاد مختلف سخنرانی آیت الله خامنه‌ای چنین میگوید.
به نظر میرسه که بازخوانی راه و اندیشه آیت الله خمینی بود و سعی میکردن که در این بازخوانی و بازتعریف این راه اراده حاکمیت در درون دایره اندیشه آیت الله خمینی قرار بگیره و منتقدان حاکمیت بیرون از این دایره گذاشته بشن و طبعا به عنوان مخالفان نظام مورد انتقادات و حملات شدید آیت الله خمینی قرار گرفتن.
حمله مشترک آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد به کسایی بدون ذکر اسم معناش چیه؟ مخصوصا آقای خامنه ای میگفت برخی ها مثل طلحه و زبیرن و گذشتهشون ملاک نیست. حالا باید ببینیم که چی هست.
به نظر میرسه که چون خواستها و مطالبات همچنان پابرجا هست، حاکمیت هم از رهبری و رئیس جمهور احساس میکنند که با استفاده از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میتونن منتقدان رو بار دیگر مورد حمله و هجوم قرار میدن و البته بخشی از اندیشه آیت الله خمینی رو که فکر میکنن و میخوان برجسته کنن و اون هم ابعاد در واقع قهرآمیز روش‌های آیت الله خمینی بود در دهه اول انقلاب علیه مخالفان رو برجسته میکنن تا بتونن کارهای خشن خودشون رو در این دوره توجیه بکنن.
سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد به معنای برخورد شدیدتر با مخالفان و معترضان در روزهای آینده مخصوصا در سالگرد انتخابات هم خواهد بود؟
به نظر میرسه که اینطوری است، چون نتونسته کلام و فکر و دلها و قلبها رو در توده‌های جامعه و به ویژه در میان سران و نیروهای شاخصی که جمهوری اسلامی در طول این 30 سال به اونها تکیه زده در بین اونها خفه کنه و در بین اونها ساکت بکنه، تلاش میکنه که با این حملات شدید در آستانه سالگرد انتخابات سعی بکنه که جامعه رو با ارعاب و وحشت روبرو بکنه و مردم یا به خیابان‌ها نیان و یا به اعتراضات با ظهور و بروز دست نزنن.
آقای میردامادی، بعضی از تحلیلگران معتقدند سازماندهی میلیونی افراد برای مراسم سالگرد آیت الله خمینی فقط برای این مراسم نبوده و جریان حاکم در ایران قصد داره که از این سازماندهی میلیونی تا هفته آینده و برای معروب کردن معترضان احتمالی در سالگرد انتخابات استفاده بکنه. آیا شما فکر می‌کنید این تحلیل درست است؟
به نظر میرسه که درسته. به هر حال باید بپذیریم که یک اقلیت سازمان یافته‌ای که به صورت منظم توسط حاکمیت آموزش داده میشه و هدایت میشه در برهم زدن تجمعات، بر شعار دادن علیه افراد در نماز جمعه، در مرقد آیت الله خمینی و سایر جاها، اینها در اختیارشون هست و میتونن هر کاری با اینها بکنن. در حمله به سفارتخانه‌های غربی از اینها استفاده میکنن، در حمله به منازل رهبران اعتراضات از اینها استفاده میکنن. به نظر میرسه که حاکمیت داره تلاش میکنه در کنار سرکوب سازمان یافته‌ای توسط دستگاه‌های قضایی امنیتی و توسط تریبون‌های رسمی، تلاش میکنه که از این گروه‌های فشار و از این عوامل سرسپرده هم بهره بگیره و اونها رو به عنوان نیروهای مردمی جا بزنه تا بتونه در کنار فشار حاکمیت سرکوب رو به این شکل جلوه و نمایش مردمی بهش بدن.
سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا دیدگاه خود را در مورد جوهر کلام آیت الله خامنه‌ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی ارائه می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدور احکام سنگین مانند تبعید و یا حبس‌های طولانی مدت در ایران برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران همچنان وضعیت حقوق بشر را در حالتی بحرانی و متزلزل قرار داده است. همکارم فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر درباره وضعیت زندانیان سیاسی و تازه‌ترین احکام صادر شده برای آنها در این روزها.
بازداشت فعالان سیاسی و رسانه‌ای از یک سو و صدور احکام سنگین حبس، تبعید و محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد. آخرین گزارش‌ها در این زمینه حاکی از صدور 10 سال حبس قطعی و تبعید برای شبنم مددزاده، نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، و برادرش فرزاد است. شبنم مددزاده که در 1 اسفند 1387 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود، در 6 بهمن 1388 به اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محاکمه شد. این فعال دانشجویی و برادرش که بیش از 70 روز را در سلول انفرادی بند 209 گذرانده بودند، هیچ یک اتهامات طرح شده را نپذیرفتند. با وجود این، اعتراض این خواهر و برادر نتیجه نبخشید و شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم حکم دادگاه بدوی را عیناً تایید کرده است. خواهر شب نام مددزاده در این زمینه میگوید:
بابا روز سه‌شنبه رفتن دادگاه برای شعبه 54. از اینجا اطلاع یافتن که بله، 5 سال زندان و تبعید به رجای شهر خواهر برادرم تایید شده. حقشون این نبود. شب من یه دانشجو بوده، فرزاد یک کارگر ساده راننده.
او همچنین درباره این شایعه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت سایر اعضای خانواده مددزاده را در امور سیاسی ملاکی برای صدور حکم علیه شبنم و فرزاد مددزاده قرار داده باشد توضیح میدهد:
فقط چون خواهر و برادرم تو قرارگاه اشرفن، به خاطر اونا این 5 سالو باید بکشن. اصلا ارتباطی نداشتن. حتی خواهر و برادرم که رفتن اونجا با خانواده من هیچ ارتباطی ندارن، چون میدونن که اینجا خانواده رو اذیت میکنن.
خواهر شبنم و فرزاد مددزاده از فعالیت‌های خواهر و برادرش پیش از دستگیری میگوید:
فرزاد فعالیتی نداشته، یک راننده بودی که ماشین باقس خریده بوده، اونجا کار میکرد و خرجی شبنم و خانواده بابامو در می آورد، چون بابام دیگه سن 72-70 سال داشت، ایشون نمیتونست کار کنه. شبنم دیگه فعال دانشجو بوده تو دانشگاه.
خانم مددزاده همچنین از وضعیت نامساعد نگهداری خواهر و برادرش در زندان اوین گلمند است و از بدرفتاری هایی که با این دو زندانی سیاسی می شود می گوید:
با فرزاد بدرفتاری شده از نظر جسمی و روحی، و با شبنم هم از نظر روحی بدرفتاری شده، و 3 ماه دقیقا اینا تو بند 209 بودن، انفرادی بودن، شکنجه شدن. وضعیت 350 که فرزاد اونجاست و وضعیت نسوان که شبنم اونجاست، از نظر برای شبنم اینا که از نظر بیماری زنانی تو بند نسوان بیشتره.
در این میان اما کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، با وجود آن که بیش از 160 روز از بازداشت می‌گذرد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. مینا جعفری، وکیل کوهیار گودرزی، درباره آخرین وضعیت او خبر می‌دهد:
من روز چهارشنبه که دادگاه خواهش بود ایشون رو ملاقات کردم. بعد روحشون خیلی خوب بود خدا رو شکر. پرونده‌شون هم یک اتهام بیشتر نداره و اونم فقط تبلیغی برای ایشون بصیره صادر شده. منتها مشکلی که مادرشون هم حالا مطرح کرده بودن این بود که چندین بار به دادگاه انقلاب و دادسرا ادی مراجعه کردن، اما خب پرونده‌اش مشخص نبوده کجاست. و بعد از پیگیری‌هایی که انجام شده دادستان دست دادن که سریع‌تر پرونده ایشون رسیدگی بشه. دوشنبه به شعبه 26 ارجاع شده به 26 دادگاه انقلاب و دو روز بعدش هم رسیدگی به فوریت انجام شده خدا رو شکر. گویا حالا دادستان دست دادن که برای پرونده‌ای که زندانی دارن سریع‌تر رسیدگی انجام بشه، حالا یا سریع‌تر آزاد بشن یا اینکه سریع‌تر دور محکومیتشون رو بگذرونن.
مینا جعفری همچنین با غیرقانونی خواندن بازداشت موکلش درباره اتالیه دادرسی در پرونده او میگوید:
از زمانی که براش قرار وثیقه صادر شده بازداشتشون غیر قانونی بوده و در واقع کسانی که ایشون رو در زندان نگه داشتن باید مسئول باشن و پاسخ بدن و من نمیدونم برای چی این پرونده اینقدر طولانی شده.
همزمان از زندان اهواز نیز خبر میرسد که ابوالفضل عابدینی فعال حقوق بشر در این زندان به شدت ضرب و شتم شده و ماموران زندان ضمن آزار جسمانی خواستار اعتراف او شدند.
صدور احکام سنگین مانند تبعید و یا حبس‌های طولانی مدت برای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در ایران. گزارش فهیمه خضر حیدری را می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست
جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینیم که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
کنفرانس صلح سراسری افغانستان امروز جمعه در کابل به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها 28 گروه کاری در مدت 3 روز درباره راه‌های دستیابی به صلح در افغانستان به بحث و گفتگو پرداختند. در این میان مذاکره با طالبان مهمترین درخواست شرکت کنندگان در پایان کنفرانس صلح سراسری افغانستان بود. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
پس از ماها انتظار و برنامه ریزی سرانجام کنفرانس صلح سراسری افغانستان موسوم به جرگه صلح برگزار شد. 1600 نماینده از اقوام و گروه‌های سیاسی مختلف در کابل جمع شدند تا راه حلی را برای پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان بیابند. در پایان این کنفرانس شرکت کنندگان با پیشنهاد حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان موافقت کردند. سید سمی عباس از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نکات مهم پیشنهادات آقای کرزای را چنین جمع‌بندی می‌کند:
یک کشور سیومی انتخاب کنن که بر طالبات جا بتن یا شاید نماینده های اینا به او کشور برن که زمینه مذاکره با اونا در این کشور فراهم شود و نماینده های حکومت افغانستان هم با اونا برن و صحبت کنن، یک تعداد زندانی های طالبات آزاد شوند به خاطر ایجاد اعتماد و همچنان اگر کدام روز طالبات به افغانستان نماینده هایشان دعوت میشن باید زمینه امنیت اونا در افغانستان گرفته شود و اونا ضمانت داده شود که اینا در اینجا به ضرر روبرو نمیشن.
نیروهای ناتو به رهبری آمریکا از مهر ماه سال 1380 تا کنون، یعنی کمی پس از حملات 11 سپتامبر، برای مقابله با نیروهای القاعده و طالبان به افغانستان حمله کردند. گرچه دولت طالبان در مدت زمان کوتاهی سرنگون شد، اما با وجود گذشت 9 سال هنوز هم صلح در افغانستان برقرار نشده و تقریبا روزی نیست که در این کشور تعدادی نظامی، شبه نظامی و غیر نظامی کشته نشوند. بحران در این بین از مرزهای افغانستان نیز فراتر رفته و به شکلی روزافزون کشور پاکستان را نیز درگیر کرده است. همین وضعیت است که دولت افغانستان و کشورهای غربی را بران داشته تا برای رسیدن به صلح با طالبان وارد مذاکره شوند. اما گروه طالبان جرگه صلح افغانستان را تحریم کرده بود. سید سمی عباس از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی:
طالبان به شکل مستقیم اشتراک نداشتند اما غیر مستقیم حضور داشتند، به این معنا که یک تعدادی از طالبایی که قبلا در جنبش طالبان نقش عمده داشتند اینا در این کنفرانس بودند و باز هم 1600 نفر در این کنفرانس یا در این جرگه ملی بگویم اشتراک داشتند که در او در از مناطق مردم آمده بودند که این مناطق تحت کنترل طالبان است و کسایی بودند که با طالبان همدردی دارند و بعضا از طالبان حمایت میکنند و بدون شک نتایج از این کنفرانس که امروز این مردم پس به ولایت خود میرند و مناطق خود میرند و این پیام ها را به طالبان میرسانند.
نتیجه تمام بحث و گفتگوهای سه روزه شرکت کنندگان در کنفرانس صلح افغانستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: هیچ راهی جز مذاکره با طالبان وجود ندارد.
طبعا طالبان هم حلقه های مختلف دارند. یک تعدادی هستند که شاید به این حاضر نشوند، اما تعداد دیگری هستند که اونا خودشان هم از جنگ خسته شدند. افغانستان 30-40 سال است که در جنگ است، هر روز جنگ. طبعا مردم خسته میشوند از جنگ. دیگه اونا هم خسته شدند. طبعا یک تعداد زیاد اینا احتمال دیگه داره که اگر ببرز اینا با صداقت برخورد شوه، از دو طرف صداقت وجود داشته باشه و اعتماد حاصل کنند که واقعا دولت افغانستان و کشورهای خارجی که در افغانستان حضور دارند با اینا با صداقت کار میکنند و واقعا میخواهند که صلح کنند، یقینا یک تعداد اینا از راه میگن که اگر هر روز این کار شوه، صفوف طالبان از هم فرو میپاشه و به مرور زمان جنگ خود به خود کم میشه.
بسیاری در داخل و خارج افغانستان خوشبین هستند که با این شیوه بتوان رویای آرامش و صلح مردم افغانستان را به واقعیت تبدیل کرد. اکنون باید منتظر ماند و دید واکنش طالبان به پیشنهاد گفتگو چه خواهد بود.
کنفرانس صلح سراسری افغانستان امروز جمعه در کابل به پایان رسید. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. عزیزان، آیا تصور میکنید که صدایتان به گوش کسی نمیرسد؟ گله نکنید که گوش شنوایی نیست. نگویید چگونه میتوانم صدایم را به گوش دیگران برسانم، چرا که رادیو فردا پژواک صدای شماست و این پژواک تنین انداز در جهان. کافیست گوشی تلفن رو بردارید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. و نوبت میرسه به فرزش دوستان عزیز. نلسون ماندلا، مردی که اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود، در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شرکت خواهد کرد. و بیشتر از فریبرز غریب.
7 روز به آغاز رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نلسون ماندلا اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و رهبر مبارزه با آپارتاید و نژادپرستی در این کشور در مراسم افتتاحیه و فینال مسابقات جام جهانی شرکت می‌کند. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، روز گذشته در شهر جوهانسبورگ نلسون ماندلا برای دقایقی کوتاه با اعضای تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی دیدار کرد. پیشتر اعلام شده بود که ماندلای 92 ساله به دلیل کهولت سن قادر نخواهد بود در ورزشگاه‌ها بازی‌ها را از نزدیک تماشا کند. تیم‌های صعود کرده به رقابت‌های فوتبال جام جهانی در نقاط مختلف جهان مشغول برگزاری آخرین دیدارهای دستگرمی و تدارکاتی هستند. شب گذشته 3 تیم مدعی قهرمانی در برابر حریفان به میدان رفتند. ایتالیا قهرمان جام جهانی 2006 در یک نتیجه دور از انتظار 1-2 در برابر تیم مکزیک به زانو درآمد. اسپانیا قهرمان یورو 2008 به سختی و با 1 گل از سد کره جنوبی گذشت و تیم فوتبال آلمان هم در شهر فرانکفورت 3-1 بوسنی هرزگومین را از پیش رو برداشت. امشب در یک بازی مهم دیگر، فرانسه نایب قهرمان جام جهانی 2006 در آخرین بازی تدارکاتیش قبل از پرواز به آفریقای جنوبی به مصاف تیم فوتبال چین می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران با استعفای حسین شمس سرمربی تیم فوتبال سالونی این کشور موافقت کرد. شمس بعد از قهرمانی تیم فوتسال ایران در آسیا که روز یکشنبه گذشته در ازبکستان رقم خورد، پس از مراجعت به ایران با انتقاد از اوضاع فعلی حاکم بر فوتسال در ایران اعلام کرد که حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال نیست. تیم فوتسال ایران در حال حاضر پس از تیم‌های برزیل، اسپانیا و ایتالیا در رتبه 4 رنکینگ فیفا قرار دارد. و در حالی که با پایان یافتن مسابقات فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در ایران فصل نقل و انتقالات بازیکنان آغاز شده، در باشگاه آبی پوش تهرانی استقلال سرمربی، مدیرعامل و بیشتر اعضای هیئت مدیره استعفا دادند و چند ستاره این تیم از جمله سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی در حال پیوستن به دیگر تیم‌ها هستند. اما سرخپوشان پرسپولیسی برای تقویت خود در فصل آینده مشغول یارگیری‌اند. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد نوری و امیر حسین فشنگچی از سبای قم و غلامرضا رضایی از فولاد خوزستان 3 بازیکنی هستند که با مسئولان باشگاه پرسپولیس برای عقد قرارداد به توافق رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، فرصت کوتاهی دارم برای اینکه پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو نیز به آگاهیتون برسونم. شماره ما در واشنگتن 001-202-82-87-220. رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و آزاده اسدی در استودیو چشم به راهتون بودیم. آزاده اسدی با دستی پر از خبر آمده است و با خبرها آغاز میکنیم تا پس از اون برنامه جدید هفتگی رادیو فردا رو بشنویم.
مرسی الهه جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. مراسم 21مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در حرم او در تهران برگزار شد. مسئولان جمهوری اسلامی شمار حاضران را حدود 2 میلیون نفر ذکر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود نیمی از جمعیت از استان‌های مختلف و نیمی دیگر در استان تهران سازماندهی شده بودند و تمامی دستگاه‌های دولتی و شبکه حمل و نقل برای جابجایی آنها به کار گرفته شده بود. همچنین هزاران مامور انتظامی و بسیج و سایر نیروهای دولتی حفظ امنیت مراسم را بر عهده داشتند. سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه امروز محمود احمدی نژاد بود که درباره مسائل داخلی گفت: هر کس که بکوشد وجهه کشور را مشوش کند از صحنه سیاسی حذف می‌شود. حسن خمینی نوی آیت الله خمینی نتوانست در مراسم درگذشت پدر بزرگش سخنرانی کند. او سخنان خود را آغاز کرد، اما از همان ابتدا بخشی از جمعیت با دادن شعارهای شروع به اختلال در جریان سخنرانیش کردند و صدای بلندگوها هم تقریبا قطع شد. حسن خمینی با مشاهده این وضع گفت: قطعا کسانی در جمع حاضر و بیرون از مراسم هستند که مایلند به سخنان او گوش دهند، اما جمعی که او آنها را گروهی کوچک خواند مانع از سخنرانیش می شوند. حسن خمینی افزود که این وضع در 20 سال گذشته ادامه داشته و به سخنان خود پایان داد. مقامات ترکیه میگویند که در عزم خود برای کاهش روابط با اسرائیل جدی هستند. معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی در مجلس این کشور از توقف هر گونه همکاری تازه و کاهش روابط با اسرائیل سخن گفت. این تصمیم پس از حمله روز دوشنبه اسرائیل به کاروان دریایی حامل کمک به غزه گرفته شده است. در این درگیری 9 نفر که اغلب آنها از شهروندان ترکیه بودند، جان خود را از دست دادند. هزاران نفر از مردم ترکیه امروز بار دیگر در اعتراض به حمله اسرائیل به کاروان دریایی حامل کمک به غزه راهپیمایی کردند. در همین حال یک کشتی دیگر حامل کمک به سوی غزه در حرکت است و اسرائیل هشدار داده که اجازه لنگر انداختن به آن نخواهد داد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی. و حالا میرسیم به برنامه هفتگی پیک فرهنگ که از امروز نخستین شماره آن آغاز میشود. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه شما را در جریان جزئیات این برنامه تازه قرار میدهد. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با برنامه جدید رادیو فردا ویژه مرور هفتگی اخبار و مباحث فرهنگی به معنای عام، از ارزش‌ها و هنجارها تا هفت هنر، هرگاه بشود در گفتگو با فرهنگیان و کارشناسان به خبر یا بحثی چیزی تازه افزود با ذائقه ایرانی در جهانی نو. پیک فرهنگی از این هفته در همین ساعت در خانه شما را خواهد زد. در اولین برنامه پیک فرهنگی، این هفته لس آنجلس، ثقل فرهنگی ایران شناسی، گزارشی درباره 8مین همایش 2 سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی در گفتگو با محمد توکلی ترقی رئیس این انجمن. و در حاشیه همایش گفتگویی با فرشته داوران، نویسنده کتابی تازه به زبان انگلیسی در زمینه هویت ایرانی، فرشته داوران از تداوم در هویت ایرانی میگوید، از ایران پیش از اسلام تا ایران پس از اسلام. و گزارشی از تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. چنان که شنیدید، لس آنجلس که از آن تا پیش از روی آوردن بسیاری از ایرانیان به دبی در دهه گذشته به نام شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان مهاجر نام برده می شد، به تازگی میزبان دو همایش بود. اول به همایش بزرگتر و چهار روزه انجمن بین‌المللی ایران شناسی می پردازیم که در هتل دبل تری سانتا مونیکا برگزار شد و روز یکشنبه به پایان رسید. این انجمن که 43 سال پیش در سال 1346 بنیان گذاشته شد، هشتمین همایش دو سالانه اش را برگزار می کرد با محققانی از کشورهای مختلف جهان و ایران و ارائه حدود 200 مقاله تحقیقی در 63 پانل. از محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، درباره چگونگی همایش امسال پرسیدم.
کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی امسال شامل سه نسل متفاوت ایران شناسان هستش. نسل اولی که شامل دکترستان یارشاتر، خانم جاله آموزگار، خانم نککدی، پروفسور فرای هست و آقای دکتر بنانی، و بعدش نسل بعدی که بنیانگذاران انجمن بین‌المللی ایران شناسان بودند، و الان نسل جدیدی که جدا وارد صحنه ایران شناسی شده و نگرشی جدید به ایران و مسائل ایران داره و این مسائل رو از نگرش بین‌المللی و با آشنایی دقیق از تئوری‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی به مطالعه ایران می‌پردازد.
این نسل جدید ویژگیش چیه؟
نسلی است که در دو دهه بعد از انقلاب پا به صحنه ایران شناسی گذاشتند و اکثر قریب اتفاقشون یا در ایران متولد شدند و دوره نوجوانیشون رو در امریکا و اروپا گذروندن، و یا اینکه کاملا در اروپا و امریکا متولد شدند. هم به زبانهای اروپایی صحبت میکنند و هم با زبان فارسی و فرهنگ فارسی ایرانی آشنایی درونی دارند، یعنی از دو نگرش متفاوت اروپایی، امریکایی و ایرانی به بررسی فرهنگ ایران میپردازند.
نوع کاری که میکنن مثلا چه فرقی داره با کاری که شما میکنین، نسل دومه به قول شما ایران شناسان کردن، و نسل پیشش؟
نسل قبلی ایران شناسان توجهی به جنبه های بین المللی و مقایسه‌ای فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران نداشت. نگرشش بیشتر سیاسی بود تا اینکه جامعه شناختی و انسان شناختی و یا ادبیات، در صورتی که امروز توجهی رو که این نسل جدید داره به تغییر و تحولات درونی در زبان هستش، تغییر و تحولات درونی در جامعه هستش، تغییر و تحولات درونی در تاریخ سیاسی اجتماعی هستش، بدون اینکه همه رو به یک عامل سیاسی کاهش بده.
میانگین سنی یا گستره سنی این نسل جدید ایران شناسان که شما میگین در چه حده؟
30 سالگی تا 45 سالگی، 50 سالگی هستش، و به یه شکلی میگی میشه گفتش که یا دانشجویان دوره دکترا در دانشگاه‌های متفاوت امریکا و اروپا هستند، و یا اینکه اخیراً کرسی دانشگاهی رو کسب کردن و به آموزش و تعلیم زبان فارسی و تاریخ و ادبیات ایران می‌پردازن.
با نگاه کردن به تحقیقاتی که این نسل جدید انجام میده، فکر کنید که سمت و سوی ایران شناسی در آینده چه خواهد بود؟
یکی از جلوه‌های جالب این تحول این هستش که از ایران شناسی به یه شکلی دولت زدایی میشه. تحولات قبلی مخصوصا نسل اول بیشتر با حمایت و کمک‌های دولتی و اینها امکان پذیر بود. دولت‌های متفاوت اروپایی به دلایل متفاوتی و به دلایل خوب متفاوتی از مطالعات ایرانی و شرقی و اینها حمایت می‌کردند و یا از طرف دیگه دولت ایران از این نوع تحقیقات حمایت می‌کرد. الان ما وارد یه مرحله تاریخی شدیم که مطالعات ایرانی به علت اختلافی که بین دولت ایران و دولت‌های اروپایی و آمریکایی هستش، یه استقلال نسبی از سیاست پیدا کرده. یعنی محققای ایرانی مستقل از پیشفرض‌های دولت ایران و حمایت ایران و مستقل از حمایت‌های دولت آمریکایی و اروپایی کارهای تحقیقاتی خودشون رو به پیش می‌برن و شاید بشه بگیم که مطالعات ایرانی در این زمینه یک تاست. یعنی وقتی مقایسه بکنیم با مطالعات هند و مطالعات کشورهای دیگه، این استقلال از دولت‌ها رو هیچ کشور دیگه تجربه نکرده.
از نیوتن نقله که اگر امروز دورتر رو می‌بینم به خاطر اینه که روی دوش قول‌ها سوار شدم. تو این هشتمین همایش دو سالانه ایران شناسی از قدما قدردانی شد. در مورد اون کسایی که قدردانی شد ازشون توضیح اگر دارید.
هر دو سالی انجمن بین‌المللی ایران شناسی برای قدردانی از استادهایی که در طول زندگی تحقیقاتیشون خدمات بزرگی به مطالعات ایرانی کردن قدردانی میکنه و جایزه رو به آنها میده که در سالهای گذشته آقای دکتر افشار، دکتر شفیه کتکنی، دکتر احسان یارشاطر از برندگان این جایزه بودن. امسال استاد نکی کلی، خانم دکتر جاله آموزگار، پروفسور ریچارد فرای از برندگان جایزه بودن. جالبی این کنفرانس ما این بود که دو تا از کسانی که در کنفرانس شرکت کرده بودند، آقای دکتر احسان یارشاطر و آقای ریچارد فرای، جشن 90 سالگیشون بود. یعنی دو تا از چهره‌های متشخص ایران شناسی 90 ساله بودند و بعداً در حدود 7-8 نفری هم کسانی بودند که در میانه 80 سالگی و اینها بودند و نسل جدیدی که تازه وارد دانشگاه شدن و یا اخیراً کرسی‌های ایران شناسی رو در دانشگاه متفاوت گرفتن و حضور این چند نسل در کنار همدیگه به نظر من یه جنبه خیلی جالب کنفرانس امسال ما بود.
چند تا دانشگاهی و ایران شناس از ایران آمده بودن به لس آنجلس برای شرکت در این همایش.
تعداد کسانی که از ایران شرکت کرده بودن البته کمتر از دو سال گذشته در تورنتو بود، ولی یه چند نفری از ایران در کنفرانس شرکت کرده بودن، تعدادشون کمتر از سالهای قبل بود. بر طرف دیگه هم به علت مشکلات سیاسی که بین امریکا و ایران وجود داره، خیلی از دانشگاهیان ایرانی تصمیم گرفتن که اصلا خودشون زیاد به دردسر نیندازن و از آغاز نخواستن که در این کنفرانس شرکت بکنن.
در دو سالی که از همایش قبلی میگذره، ایران متحول شده، به خصوص در 11 ماه اخیر. آیا سایه‌ای از این تحول بر روی همایش امسال در سانتا مونیکا، لس آنجلس، کالیفرنیا افتاده بود؟
عدم حضور همکارای ایرانیمون یکی از تاثیرات این تحولات 11 ماه گذشته هست و جدا هم این یه ضایعه بزرگی برای ما بوده، برای اینکه گفتگو و همنشینی و همکاری با همکارای ایرانیمون میتونه نقش مهمی در شناخت علمی مسائل فرهنگی و تمدنی ایران داشته باشه.
بررسی جنبش سبز مثلا در این همایش چگونه انجام شد و چه نتایجی رسیدن پنلایی که به این موضوع پرداختن؟
چندین نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس در مورد مسائل متفاوت جنبش سبز صحبت کردند و همچنین در رابطه با مسائل مهندسی فرهنگی که چندین سالی آغاز شده پرداختن، در رابطه با شعارهایی که داده شده، تغییر تحولاتی که در شعارهای انقلابی به وجود اومده، خواسته های مردمی و اصلا کل مسئله رنگ و جنبش های اجتماعی از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت و همچنین به جنبه های تحولات دینی که در ایران در 30 سال گذشته به وجود اومده، 10 نفری از کسانی که سخنرانی کردن به این جوانه پرداختن. یعنی از جوانه بسیار مهم تغییر تحولات ایران، متغیر بودن نقش دین در مسائل ایدئولوژیک و سیاسی ایران هستش.
انجمن بین‌المللی ایرانشناسی که درباره تازه‌ترین همایش آن در لس‌آنجلس گفتگو می‌کردیم، ناظر بر انتشار رشته کتاب‌هایی است که انتشارات معتبر رالفلج منتشر می‌کند، طبق قرارداد با این انجمن و زیر نظارت توأمان همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد، و محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که با او گفتگو داشتیم. تا کنون شمار این کتاب‌ها به 10 رسیده و تا پایان امسال این شمار به 23 خواهد رسید. معادل نام فارسی یکی از این کتاب‌ها که در آغاز سال جاری میلادی منتشر شد، تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی است. پایان نامه دکترای فرشته داوران از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، تحقیقی در زمینه اندرز و ادب و مقایسه‌ای در تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام. فرشته داوران نویسنده این کتاب بر استمرار هویت ایرانی در طول سالهای متمادی چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام تاکید می‌کند. فرشته داوران به پرسش‌های پیک خبری درباره کتاب تازه‌اش پاسخ می‌گوید. خانم فرشته داوران، کتاب شما در مورد تداوم و گسست در هنجارها، ارزشها و به خصوص دین در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام هست. حالا روشنفکرای دوره رضاشاه خیلی هاشون بیشتر روی گسست بین این دو دوره تکیه کردن، زبیه بهروز، صادق هدایت، دیگران. شما بیشتر رو تداوم تکیه کردین. چجوری این نتیجه رو از مطالعاتتون گرفتین؟
توی مقدمه کتابم هم گفتم که بعد از اینکه آمدم امریکا و خودم دچار بحران هویت شدم، یعنی تا ایران بودم برای من واضح بود که خب ایرانی هستم، زن هستم، ولی در امریکا خودم متوجه شدم که نمیدونم معنی ایرانی بودن یعنی چی. وقتی من میگم ایرانی هستم یعنی چی. برای همین رفتم دنبال این رشته که ببینم خب برای هویت خودم چه معنی پیدا میکنم، و توی اون متوجه شدم که نه، هویت ما تداوم داره، و توی اون از لغت آنگوینگ استفاده کردم. هیچ جا گسترش پیدا نشده،
پیوسته است.
بله، یعنی این هویت ما جریان پیدا کرده از قبل از اسلام تا به امروز.
اینو از کدوم منابع آوردین؟
توی کتاب به طور مشخص دو ژانرهای ادبی رو با هم مقایسه کردم که هر دوتا ژانر در زمان خودشون رو ژانرهای غالب بودن، یکی اندرز قبل از اسلام و یکی ادب بعد از اسلام. اندرزها زمان هخامنشی ها وجود داشتن در اوستا و بعد در کتب زمان ساسانی فرم غالب ادبیات در ایران قبل از اسلام بودن، و بعدن فرم غالب ادبیات در ایران بعد از اسلام کتب آداب شدن، مثل قابوسنامه، سیاستنامه، حتی کتب دینی مثل اصول کافی که چه کارهایی باید بکنید، چه کارهایی نکنید، چه کارهایی خوبه، چه کارهایی بده، چه کارهایی پسندیده است و چه کارهایی ناپسندیده است. حتی کتاب کلیل دمنه وقتی میبینید، اگرچه که به زبون حیوانات نوشته شده، اونم همین هدفش دادن پند و نصیحت در زندگی عملی ماست. این ژانرهای ادبی از قبل از اسلام ما میبینیم که ژانرهای ادبی غالب در ایران اندرس ها بودن.
گفته شده که مثلا نهج البلاغه هم یه سایه همین نوع اندرزنامه نویسی ایرانی بهش قالبه.
یک نوع اندرزنامه است که آمدیم در ایرانیان شیعه، درست همونطور که قبل از اسلام سخنان انوشیروان و سخنان زرتشت رو برای همدیگه نقل میکردن و کلمات قصار اونا رو از حفظ میکردن، آمدیم توی بعد از اسلام اینا رو دادیم به حضرت علی، چون که شیعه ها یه جوری حضرت علی رو جانشین تمام اون فضلای قبل از اسلام میکردیم.
یکی از مباحثی که بعد از انقلاب بهش خیلی پرداخته شده و قبل از انقلاب هم بحث می شد در موردش، این بود که آیا سیاست و حکومت ذاتی اسلامه یا نه، و حالا این داره بحث می شه که آیا دین ذاتی ایرانه یا نه. چه نتیجه گرفتین در مطالعاتتون؟
من رسیدم که برخلاف شایعاتی که وجود داره که میگن در زمان ساسانیان برای اولین بار ایرانی ها حکومت دینی داشتن، در تمام دوران قبل از اسلام دین و حکومت از هم جدا بودن. تو کتاب البته قبل از هخامنشی ها میرن، توجهی هم به مادها و بعد هخامنشی و اشکانی ها و ساسانی ها، دین و دولت کاملا از هم جدا بودن و پادشاهان قبل از اسلام ایران دین رو یک امر خصوصی تلقی میکردن و نه تنها یک امر خصوصی تلقی میکردن، واقعا برای تمام سراسر کشوری که حکومت میکردن این آزادی رو قائل بودن که واقعا هر کسی به دین خودش باشه، یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، واقعا شعار اونا بود. چون که اصولا فکر نمیکردن که دین زرتشتی مال همه است، فکر میکردن دین زرتشتی مال ایرانی هاست، همونطور که مثلا یهودی ها فکر میکردن دینشون مال خودشون تنها. بنابراین هیچ استادی در گسترش دین زرتشتی نداشتن. زمان ساسانی ها همینطور بود، جدایی کامل دین و دولت بود. و اینی که بعضیا میگن موبدهای زرتشتی در زمان ساسانی ها مثل کرتیر و خیلی نفوذ داشتن روی شاهان ساسانی، این یک اشتباه تاریخی قبول شده است که در کتاب نولی به قشنگی رد شده. حکومت ساسانی ها هم به هیچ وجه حکومت دینی نبود. و اینکه اصولا این کرتیر که این همه باعث بدبینی موبدان زرتشتی شده، 23 سال اول حکومت ساسانی ها کرتیر بود. یک آدمی بود در یه موقعی پیدا شد، خواستش که دین قاطی دولت بکنه، در زمان شاپور بود و بعد از اون ساسانی ها 400 سال حکومت کردن بدون اینکه اصلا روش کرتیر رو ادامه بدن. یعنی بلافاصله کرتیر سرکوب شد. نمیگم موبدان نفوذی نداشتن، ولی نفوذشون خیلی محدود بود و در فقط آتشکده ها بود، نه در زندگی خصوصی مردم.
اشاره کردین به نولی، مقصودتون ایرانشناس ایتالیایی که کتاب ایده اف ایران رو نوشته.
بله.
این رو که عده‌ای از ایرانیان دفاع نکردن از ساسانیان در اون موقع، شما اینطور توضیح میدید که پایه اجتماعی ساسانیان در میان اون عده از ایرانیان زایل شده بود، نه اینکه دین و حکومت با هم دیگه ادغام شده بود و واکنش در برابر زرتشتیگری صورت گرفته بود.
ما میبینیم که در زمان ساسانیان، در دهه آخر حکومت ساسانیان، 8 تا شاه در کمتر از 10 سال حکومت میکردن. این قبل از حمله عرب به ایرانه. ما میبینیم که یک چیزی در درون حکومت ساسانی ها به هم خورده، دچار تزلزل شده. اینی که عامل این چی بوده، من توی کتابم نتونستم پیدا کنم. توی خود دربار همدیگر رو میکشتن و علیه هم توطئه میکردن. توی دربار ساسانی یک پارچگی وجود نداشت.
بحثایی که تو کتابتون مطرح شده، چه جور راهنمایی هست برای رویدادهای امروز ایران در زمانی که حکومتی داریم که آشکارا مذهبیه؟
ولی ببینین، حکومت ما از طرفی مذهبیه، ولی از طرفی به محض اینکه از آقای احمدی نژاد میخواین مثلا بهش چند تا نصیحت بدن، میگه ما ملت 5000 ساله هستیم. مذهبی هستن، ولی از یک طرفی ادعا ایرانی بودن هم دارن و این ادعا هم درسته، چون که وقتی که نگاه میکنین برای قرون متمادی بعد از اسلام، مردم ایران هم مسلمان بودن و هم ایرانی. یعنی که هیچ وقت مثلا فرض کنیم ناصر خسرو یا زکریای اینا در این حال که ایرانی بودن، مسلمان هم بودن و دچار بحران هویت نبودن، میدونستن یعنی چی که هم ایرانی باشن و هم مسلمان. وقتی که بلافاصله بعد از انقلاب آقای خمینی گفت که ما همه فقط مسلمان هستیم، اون دیدگاهی که عید و اینا مال آتش پرستاست و بعضی از ایرانی ها گفتن که اصلا میگیم خلیج، چه کاری داریم که بگیم خلیج فارس، تمام این بلافاصله بعد از جنگ ایران عراق از بین رفت که همون اول انقلاب بود. بلافاصله سرودای ایران رو گذاشتن، سرودای ملی رو تر ایران پخش کردن، فهمیدن خلیج رو باید خلیج فارس نگه دارن و دوباره همه ایرانی شدن. و به نظر من امروز ایرانی های ما، وقتی من میرم در ایران اینو میبینم، به شدت هم ایرانی هستن و هم مسلمان.
فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، در حاشیه همایش انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، شعله ولپی برنده جایزه بهترین ترجمه انگلیسی از منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد شد برای کتاب سن یا گناه. هفته بعد با شعله ولپی گفتگوی دارم.
پیک فرهنگ.
و حالا می رسیم به گزارشی درباره همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در روزهای 4 و 5 خرداد با همکاری دانشگاه های کالیفرنیا در لس آنجلس و ایرواین در پردیس UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس با شرکت شاهنامه شناسان، استادان و ایران شناسان حسین زیایی، جلال خالقی مطلق، محمود امید سالار، ایرج افشار، نادر مطلبی کاشانی، امین بنانی، حمید دباشی، اولگا دیویدسون، نسرین رحیمیه و البته احسان یارشاتر. به علاوه تورج دریایی از جوانترین مورخان ایرانی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین و صاحب کرسی باسکرویل در این دانشگاه. تورج دریایی به پرسش‌های پیک فرهنگ درباره این همایش پاسخ گفته است.
جمعیت خوب بود، کسانی که من زنگ گوش بکنن در حدود 150 تا 200 نفر بستگی داشت به روز سخنرانی، البته مطلب هم همچنین. در مورد سخنران ها در حدود 12 سخنران داشتیم و کسانی که گردانندگان برنامه بودن.
چه مباحث مهمی طرح شد این بار در این همایش بررسی شاهنامه؟
یک نسخه جدید شاهنامه در بیروت پیدا شده به نام حالا شاهنامه سن جوزف که بسیار جالبه از لحاظ نوشتاری و حتی قدمت، که میتونه به شاهنامه که دکتر خالقی مطلق تحصیل کرده شاید کمک بکنه. درباره این نسخه خطی صحبت شد. آقای دکتر یارشاتر درباره پیشگامانی که درباره شاهنامه تحقیق کردند، چه خارجی چه ایرانی، مانند آقای 32 نولدکه در قرن 19 و در اوایل قرن 20 سید حسین تقی‌زاده سخنرانی کردند. دوباره همین نسخه سن جوزف درباره خطاطیش و همچنین نگاره‌هاش سخنرانی انجام شد توسط یکی از اساتید از ایران. درباره شاهنامه شناسی در ایران مخصوصا در خراسان و دانشگاه مشهد یک سخنران داشتیم از ایران، درباره صحبت کردن آقای دکتر یاحقی و سخنرانی از این قبیل.
آقای تورج دریایی، حاصل همفکری شاهنامه شناسانی که از ایران، آسیا، اروپا و آمریکا برای شرکت در این همایش در لس آنجلس آمده بودند چی بود؟
ببینید، موقعی که بحث سر موضوع آکادمیک هست و همچنین شاهنامه، این لازمه که اساتید از دوروبر دنیا با همدیگه کنار هم بیان و با همدیگه تبادل نظر کنن. کسانی که در اروپا روی حالا مسائل تئوریک شاهنامه کار میکنن یا زبانشناسی، و در آسیا هم همچنین در هند و الان در ژاپن خیلی جالبه که چندین محقق ژاپنی دارن درباره شاهنامه کار میکنن. گاهی به ژاپنی مینویسن، خب کار ما رو مشکل میکنن، ولی چند کتاب جدید که چاپ شده به انگلیسی هست توسط این ژاپنی‌ها. برای همین لازمه که همه اینها در کنار هم قرار گیرند و با هم دیگه همکاری کنند.
در این همایشی که بود، نکاتی که دانشمندان احساس میکنن که باید هنوز روش تحقیق بشه و هنوز جواب کافی در موردش ندارن کدوم بودن؟
مهمترین بحث خوب درباره داشتن یک متن خوب از شاهنامه هستش. سعی داره میشه که یک متن آکادمیک، شاید بگیم که نزدیکترین متنی باشه به زمانی که شاید فردوسی حالا شاهنامه رو نوشته. ما هرگز اون متن رو هم به هر حال نخواهیم دستیافتش، ولی نزدیکترین نوع بر حسب نسخه مختلف سعی کنیم که این رو بازسازی کنیم بر حسب حالا نسخه‌ای که وجود داره پیدا میشه و همچنین کسانی که حالا روی زبانشناسی، کدوکولوژی و غیره کار میکنن.
خب، همایش چه نتیجه تازه‌ای در بر داشت در زمینه دستیافتن به نزدیکترین متن به نسخه اصلی شاهنامه به قلم فردوسی؟
در دهه 50-60 در روسیه یک مجموعه شاهنامه چاپ رسید و دکتر خالقی مطلق بعد از 30 سال تلاش، به نظر من الان بهترین متن شاهنامه رو با 4 جلد توضیحات ارائه دادن با همکاری دکتر محمود امید سالار و کسان دیگر در ایران، همچنین آقای ابوالفضل خطیبی. این کار انجام شده. حالا که ما این شاهنامه رو داریم، لازمه که برای ترجمه هم بشه، که آقای دیک دیویس هم ترجمه بسیار عالی، حالا نه از همه بخش شاهنامه ولی بیشتر شاهنامه، به انگلیسی به چاپ رسوند. ما میتونیم حالا در کنار این دو متن شروع کنیم به مطالعه این، حالا از لحاظ کسانی که درباره اسطوره، درباره تاریخ و غیره اشتیاق دارن یا نظر دارن، شروع کنن به این کار کردن که مثلا در این داستان اگر صحبت از گیو مثلا میشه، گیو چه پهلوانیه، چه دوره‌ای آغاز به کار میکنه، چگونه حالا ناپدید میشه و غیره. این مسئله هنوز یه مقداری مونده که دربارش کار بشه، که شاید هم بیشتر مد نظر کسانی باشه که بخوان درباره داستان‌های شاهنامه بیشتر بدونن، نه فقط خود شاهنامه رو مطالعه کنن.
تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ یادتان باشد که نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. در تماس با 4202-2112-4113. تکرار میکنم 4202-2112-4113. به ما بگویید به کدام موضوعهای فرهنگی بیشتر علاقه مندید. تا هفته بعد و پیک فرهنگ آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
عزیزان شنونده، با پایان گرفتن نخستین بخش از برنامه پیک فرهنگ به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نیز میرسیم. فرصتی هست تا شماره پیامک گیر رادیو فردا اسمس گیرمون رو براتون اعلام کنیم. 00420-603-87-41-50. و یادآوری میکنم که میتونید از طریق نرم افزار سکایپ هم با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شامگاه جمعه خوشی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد.